من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در حجیت قرائات سبع بود. عرض کردیم قرائات هفت گانه برای حجیتشون به دو دلیل استناد شده. یک دلیل روایت احرف سبعه است و یه دلیل هم تواتر قرائات سبعه. بحث ما در احرف سبعه بود، در روایت احرف سبعه بود. عرض کردیم این روایت هم از طرق اهل سنت و هم از طرق شیعه نقل شده. از طرق اهل سنت به چند روایت اشاره کردیم. اقوال علمای اهل سنت رو درباره روایت احرف سبعه ذکر کردیم. چهار قول به نظرم بیان شد. قول بله پنج قول گفتیم. قول ششمی هم اینجا وجود داره و اون این که منظور از احرف سبعه که در روایت احرف سبعه آمده بطون و وجوه سبع است. یعنی قرآن دارای هفت بطنه، به این معنا که مثلا ظاهرش یه معنایی داره، بطن اولش یه معنایی، بطن دوم یه معنایی، تا هفت بطن این عمق پیدا میکنه. این نشانه عمیق بودن معارفی است که در قرآن بیان شده و هر کسی به فراخور فهم و میزان احاطش به معارف دینی میتونه از آیات قرآنی استفاده کنه. حالا این حال این در طرق اهل سنت. در طرق شیعه هم این روایت نقل شده. حالا ما این رو هم اشاره بکنیم، بعد یه جنبندی راجع به این بحث داشته باشیم که آیا حدیث احرف سبعه واقعا میتونه حجیت قرائات سبع را ثابت بکنه یا نه. حالا یه بحثی راجع به خود این حدیثی که باید جداگانه مفصلا ما بهش به اصطلاح اگر مجالی پیش اومد بپردازیم که آیا این روایت اصلا خودش حالا صرف نظر از این که دلالت بکنه بر قرائات سبع، حجیت قرائات سبع یا نکنه، این اصلا چیه، این به هر حال مضمونش چیه، اون حالا یه بحث دیگه است. اما حالا فعلا از این جهت میخوایم ببینیم حدیث احرف سبع حجیت قرائات سبع را اثبات میکنه یا نه. از طرق شیعه و در روایات منسوب به اهل بیت این روایت باز نقل شده و متعددم هست. مثلا در یه روایتی از امام صادق علیه السلام آمده ان القرآن نزل علی سبعت احرف و ادنا ما للامام ان یفتا علی سبع ان یفتی علی سبعت وجوه. این روایت رو شیخ صدوق در خصال نقل کرده، الخصال ابواب السبعه جلد 2 صفحه 358 شماره روایت هم شماره 43 است. خب این روایت نقل شده که قرآن بر هفت حرف نازل شده و کمترین چیزی که میتونه امام بر اساس این فتوا بده هفت وجه، یعنی بر هفت وجه میتونه امام به این روایت فتوا بده، به این به قرآن بر اساس قرآن فتوا بده. البته مثل مرحوم آقای خویی و اینها در سند این روایت خدشه کردن، چون میگن محمد ابن یحیای سیرفی در این روایت، البته و روایات دیگری هم که هست اشکالات سندی مهمی برش کردن. روایت دوم از امام باقر علیه السلام که وارد شده میفرماید تفسیر القرآن علی سبعه احرف منهما کان و منهما لم یکن بعد ذلک تعرفه الائمه، که خب اینجا از احرف قطعا منظور همون وجوه و بطونه. در روایت قبلی هم چیزی که دلالت بر این بکنه که اشاره به قرائات هفتگانه داره اصلا وجود نداره. روایت سوم یه مرسله ایست از امیرالمؤمنین که انزل القرآن علی سبعه اقسام کل منها شاف و کاف و هی امر و زجر و ترغیب الی آخر، هفت به اصطلاح قسم از اقسام مطالب قرآنی را ذکر میکنه. روایت دیگه هم هست که عرض کردم
آدرسش
این آره این دو تا رو من آدرس رو ننوشتم مسکه یا فراموش کردم نمیدونم مو اولی نوشتم این دو تا رو ننوشتم. روایت دیگه هم هست که در سند این روایات عمدتاً مثل مرحوم آقای خویی اشکال کردند که اینها یا مشکل ارسال دارن یا مشکل وجود ضعاف در سند این روایات هست، یا بعضی ها مثل محمد ابن یحیای سیرفی مجهولن در سند اینا که همه اشکال کردن. حالا صرف نظر از اشکال سندی، از نظر دلالت این روایات خب قدر مسلم اینه که هیچ کدام اشاره به قرائت نداره. یعنی منظور از احرف سبعه تو این روایاتی که از طرق اهل بیت نقل شده عرض به حضور شما قرینه ای یا شاهدی که ما بخوایم احرف را حمله بر قرائات بکنیم نیست که بگیم منظور از احرف سبعه مثلا همون قرائات هفتگانه است.
یه پیروی داریم که این حرف سبعه را انکار کرده ان فضل ابن یسار
فضل ابن یسار بله
حالا قلتو لگه افتیلش نام ان الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعه احرف.
آره آره
وقالو کذبو
درسته
ادعو الله لكنه نزل على حرف واحد من اندل.
بله اون روایت هم درسته داریم اونو اونا رو من میخواستم عرض بکنم. این اصلا از اون ور روایت معارض داره اینها، چون اینا که حالا سندشون مشکل داره. حالا البته ما گفتیم با فرض این که سند اینها مشکلی نداشته باشه از نظر دلالت بالاخره اینا وارد شده، حالا فوقش این اون روایت فضیل ابن یسار میشه معارض با این روایت. اما مرحوم فیض کاشانی در این روایات تأمل داره و یه جمعی کرده بین این روایات، میگه ممکنه ما بگیم این روایت مخصوصا روایت اخیره از امام علی مرسله‌ای که از امیرالمؤمنین نقل شده ممکنه بگیم منظور اینه آیات قرآن هفت گونه هست و هر آیه دارای هفت بطن و نیز به هفت لغت و لهجه نازل شده. یعنی یه جوری جمع کرده هم هفت قسم از مطالب قرآن رو، هم هفت بطن رو و هم هفت لهجه، باز لهجه غیر از قرائت‌ها. حتی این جمع محدث کاشانی رو هم در نظر بگیریم که میگه هیچ منافات نداره همه اینا با هم باشه. یعنی قرآن هفت قسم مطالب داره، امر داره، نهی داره، قصص داره، ضرب المثل داره، ترغیب داره، ترعیب داره، توجه دارید؟ این درسته. هم میگیم هفت بطن داره، منافات نداره، هر آیه از آیات قرآن یه ظاهر داره هفت بطن، و هم هفت لهجه، گویش های مختلف عربی، که این وسعت برای مسلمان ها در نظر گرفته شده که بتونن قرآن رو با گویش های مختلف عرض به حضور شما عربی و لهجه های مختلف قرائت کنن. اما قدر مسلم اینه که اصلا در این حدیث احادیث بر فرض صحتش هیچ اشاره ای به قرائات نشده، اشاره ای به قرائات سبع نشده. روایاتی البته باز نقل شده که این روایات به نوعی بر این سبعت احرف باز تأکید داره. مثلا پیامبر، این روایتی از پیامبر نقل شده که میگوید از طرف خدا به من گفته شد که قرآن رو به حرف واحد بخون. بعد پیامبر میفرماید که فقلت یا رب وسع علی امتی، این سخته بر امت من یه توسعه ای بده. بعد فقال، اون مأمور الهی، ان الله یأمرک ان تقرأ القرآن علی سبعت احرف، خداوند تو را امر میکنه به این که قرآن رو بر هفت حرف قرائت کنی. خب اینجا اومدن باز این رو هم کردن بر همون لهجه های مختلف، ولی باز به معنای قرائت ما نداریم. نتیجه ای که حالا ما از مجموع روایاتی که از طرق اهل سنت نقل شده و روایاتی که از طرق شیعه نقل شده و همچنین رأی علمای اهل سنت، قاطبه علمای اهل سنت، حتی کسانی مثل ابن تیمیه، توجه دارید، و قاطبه علمای شیعه بر این است که این روایت احرف سبعه دلالت بر حجیت قرائات سبع نمی کنه. اصلا احرف به معنای قرائت نیست. این چیزیست که به نحو به اصطلاح قاطع میتونیم ادعا بکنیم، با اطمینان ادعا بکنیم که روایت احرف سبعه اصلا ناظر به قرائات نیست. در بین علما اهل سنت سیوطی، زرکشی، ابو محمد مکی، ابو شامه، خیلی های دیگه، یعنی کسانی که صاحب نظر در مسائل قرآنی هستن، با قاطعیت این مطلب رو رد کردن که منظور از عرض و حضور شما احرف سبعه همون قرائات سبع باشه. اینو قاطعانه رد کردن. حالا ما اگر بخواهیم در خود مضمون این روایت یه تأملی بکنیم، بعد از اینکه فارغ شدیم از اینکه این دلالت بر قرائات سبع نمی کنه که ان القرآن نزل علی سبعت احرف، حالا پس معنای روایت چیه؟ اگر این روایت رو سندش رو حالا درش خدشه نکنیم، معنای روایت چیه؟ چون اگر ما در سند این روایت خدشه کردیم که این روایت اصلا دیگه نوبت به بحث دلالی نمیرسه. اما اگر گفتیم حالا این روایات بعضیش سندش درسته، چگونه باید این روایت رو معنا کنیم؟ و اون وقت با اون روایت معارضی که در برابر این روایت هست چه باید بکنیم؟ قطعاً بعضی از این روایات ناظر به لهجه های مختلف، نزل القرآن علی سبعت احرف یعنی نزل بر لغت ها و لهجه های مختلف، بعضیش به معنای بطون مختلف. بیشتر شاید در بین علما شیعه این دو وجه مورد توجهه، مسئله اختلاف لهجه ها یه امر طبیعی بوده، یعنی شما نگاه کنید در بین همه زبانهای دنیا اختلاف لهجه وجود داره. بعضی از مخارج حروف رو بعضی ها نمیتونن ادا بکنن، بعضی حرکات رو نمیتونن بعضی ها ادا بکنن. یعنی شما هرچی هم میگی اینجا فتح بده، اون اصلا به کسره تلفظ میکنه. این هر زیاد هم اینجوریه. یا بعضی از حروف را نمیتونن درست ادا بکنن، مثلا جیم را گ میگن، توجه دارید؟ یا شین را مثلا سین تلفظ میکنن. این به طور طبیعی در همه زبان هاست، در زبان عربی هم این مسئله هست، مستثنا نیست. قطعا لهجه ها مختلف بوده. تکلیف به این که همه با یک لهجه بخوانن یه امر شدنی نبود، لذا یک امکانی فراهم شد که بتونن قرآن رو به لهجه های مختلفی که دارن بخونن، خیلی سخت گیری نشه. در روایت وارد شده که عرض به حضور شما، روایتی از ابن عباس وارد شده، پیامبر قرآن رو به لهجه واحدی برای مردم قرائت میکرد و این بر مردم دشوار بود، لذا جبرائیل نازل شد و عرض کرد که به خطاب پیامبر، قرآن رو برای هر قومی به لغت خودشون قرائت کن. یا مثلا ابن قتیبه میگه از تسهیلات خداوند این است که به پیامبر امر فرمود قرآن رو برای هر قومی به لغت خودشون و به حسب عادات خودشون تعلیم بده. وقت نمونه هایی رو حالا توی کتاب های علوم قرآن نقل می کنن که مثلا طائفه حذیل به جای حتی حینن می گفتن عتی اینن، حتی حین اون هی اولی رو می گفتن عتی، حتی رو می گفتن عتی، عتی حینن. یا مثلا طائفه اسد فتحه را نمیتونستن قرائت بکنن، علم اعهد الیکم را میگفتن علم اعهد الیکم. توجه دارید؟ تو زبان فارسی هم دیدید شما خودتون که این به اصطلاح کسره ها و فتحه ها واقعا تو زبان ها مختلفه، یعنی تو گویش های مختلف به هر حال فرق میکنه. علی حال در این که قرآن به لهجه های مختلف توسط مردم قرائت می شود، پیامبر این رو تأیید کرده بود، بحث و تردیدی نیست، مثلا کاملا طبیعیه. اما یه مسئله مهمی اینجا هست که اگر ما بگیم منظور از منظور از حدیث احرف سبعه این است که لهجه ها و گویش های مختلف، البته عدد هفت هم اون وقت اینجا اشاره به کثرت داره ولی خصوصیت نداره، هفت لهجه، حالا هفت لهجه عربی ممکنه غیر از اینا باشه، اگر بنا به توسعه باشه اختصاصی نداره به این هفتا، میتونه بیشتر از اینا باشه. ولی یه سوال اساسی اینجا هست، اگر بخوایم حمله بر این بکنیم، سوال این است که چرا گفت نزله، یه نزل القرآن علا سبعت احرف، نزول عرض به حضور شما معنا نداره به هفت لهجه نازل بشه. ممکنه بگن نزل علا حرف واحد، بعد بگن خب حالا با این که علا حرف واحد و لغت واحد نازل شده، اما می شود اون رو به لغات مختلف قرائت کرد یا مثلا به لهجه های مختلف قرائت کرد. بله
ان القران واحد نزل من واحد ولكن الاختلاف يجيء
من ناحيه الروات. اینو من عرض کردم، اینو قبلا ما این روایت رو در بحث به اصطلاح از نمیدونم تو چه بحثی بود، این روایت از امام صادق من اینجا خوندم که در اختلاف قرار نمیدونم به یه مناسبت این روایت ما اینجا خوندیم که امام صادق میفرماد قرآن حرف واحد نزل من واحد ولیکن الاختلاف من ناحیت الروات.
مقصود ما این بود که شما اشکال کردی نزله، پس اینجا که همون لفظ نزله آمده،
نزله هر حرف واحد اون درسته، اون اتفاقا تایید حرف ماست، ولی این که میگه نزله علی احرف سبعه، اگر بخوایم احرف رو به معنای لهجه ها بگیریم وقت یعنی چه نزله بر هفت لهجه؟ این معنا نداره که. نزول بر حرف واحد درست، بر لغت واحد درست، این معنا نداره که قرآن در یعنی هفت نوع و هفت بار نازل شده. خود نزول که معنا نداره به هفت لهجه باشه، درست فرمودید. من میخوام از این استفاده ای بکنم، میخوام عرض کنم این که در به اصطلاح آیه به این شکل آمده، در روایت اینجور ذکر شده که نزل علی احرف سبعه، من حتی میخوام بگم احرف به معنای لهجم نمیتونه باشه، یعنی یک شاهد محکمی است برای اینکه اینجا نزل علی احرف سبعه. خب قرائت که مسلم نمیتونه باشه، اون که اصلا قاطبه علمای شیعه و سنی اونو رد کردن. به معنای لهجه هم گرچه بعضی از روایات اشعار به این جهت داره و این مشکلی ایجاد نمی کنه، مخالفت جدی هم نشده، بلکه بعضی این رو هم قبول ندارن، ولی من میخوام عرض کنم که اگر بخوایم احرف رو به معنای لهجه بگیریم این وقت با نزله مشکل پیدا میکنه، یعنی چه نزله علی لهجه های هفتگانه، لغت های هفتگانه، یعنی مثلا قریش، اسد، حزیل، نمیدونم هفت لغت و لهجه و گویش عربی رو در نظر بگیریم، بگیم قرآن بر این هفت وزن نازل شده، که اصلا معنا نداره، اصلا مشکل پیدا میکنه. بله بله، گاهی از اوقات این اختلاف، حالا اون مسئله تضاد و تناقض در بیشتر در به اصطلاح قرائات پیش میاد، ولی گاهی در به اصطلاح اختلاف لغات و لهجه ها این مشکل پیش میاد، حالا تضاد و تناقض نباشه حداقل یه ناهماهنگی بین اینها پیش میاد. نظر مودید، پس به نظر میرسه این روایت اساسا قابل قبول نیست، مشکل سندی که بعضن داره، از نظر دلالت هم نمیتوانیم او را حمله بر قرائت بکنیم، احرف را حمله بر قرائات سب کنیم، نمیتونیم او را حمله بر لهجه های مختلف بکنیم. اون چه که هست اگر بر فرض سندش درست باشه و ما میتونیم بپذیریم با قواعد سازگاره، اینی که ما احرف رو معنای بطن بگیریم، وجه یا بطن، قرآن بر هفت بطن که هر بطنی باز خودش هفتاد بطن داره، روایت هم داریم اتفاقا، یا بر هفت وجه و هفت قسم از اقسام مطالب، حالا اینم دیگه یه مقداری ذوقی مشکلی ایجاد نمی کنه. گرچه حالا عرض کردم مثلا اصل سند این روایت محل اشکاله، نتیجه در این بخش اینه که این روایت اثبات حجیت قرائات سبع را نمی کنه، این قطعیست. میمونه دلیل دوم، مسئله تواتر قرائات سبع، یا وقت گذشته میمونه برای بعد از این که آیا در مورد قرائات هفتگانه ما میتونیم ادعای تواتر بکنیم؟ آیا با تواتر میشه حجیت اینها رو ثابت کرد؟ دیگه این حالا میمونه برای بعد دیگه.